أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام رحمة الله عليه فرمودن فروع الأول، فرع اول آن است، الاشهاد ليس شرطا فی العقود و الایقاعات الا طلاق و الظهار. فرمودم به این که شاهد گرفتن شرط برای هیچ از عقود و ایقاعات نیست مگر طلاق و زهار. در طلاق و زهار شرط است، باید حتما شاهد گرفته شود. استدلال شد به این آیه شریفه، دومین آیه از آیات سوره طلاق، که فرمود فامسکوهن بمعروف سلامکم او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم. فرمود در صورت مفارقت دو تا عادل را شاهد بگیرید. این آیه دلالت می کند بر وجوب اشهاد در طلاق، حتما باید دو شاهد در مورد طلاق باشد و الا طلاق محقق نخواهد شد. خب اینو گفتیم. در مورد زهار هم دو تا حدیث خواندیم. این بحث مطرح شد که آیا این آیه شریفه، یعنی دومین آیه سوره طلاق، خودش مستقلن دلالت می کند بر وجوب اشهاد، یا به زمیمه روایات دلالت بر وجوب اشهاد می کند. شما لحن این آیه شریفه را نگاه کنید، فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. بعد و اشهدوا ذوی عدل منکم. این اذا بلغن اجلهن رو دیروزم مطرح کردیم، یعنی چی؟ آیه 231 و تقریبا 232 از سوره مبارکه بقره بحث اشهاد نیست که شاهد بگیریم، اما همین مطلب موضوع، همین مطلبی که آیه دوم سوره طلاق فرموده در اینجا هم آمده است. آیه 231 این است: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. یا آیه 232 آیه بعد: و اذا فلا تعذلوهن ان ينكهن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. آیه اول فرمود هر وقت زنها رو طلاق دادید فبلغن اجلهن، یعنی مدت عدهشون تمام شده، فبلغن اجلهن، اجل تمام شد، مهلت عده تمام شد. چون این فبلغن فای جواب است، جواب ازای شرطیه است دیگه. اذا طلقتم النساء فبلغن، کدام اجل است که بعد از طلاق میخواد تمام بشود؟ مهلت عده است دیگه. فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، یا اونها را با معروف و خوبی نگه دارید یا اونها را با معروف و خوشی رها کنید. بعد فرموده ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، این کار رو نکنید که طلاقت نمیدم تا موهات مثل دندونات سفید بشه. این حرف مزخرفی است. بله این حرف مزخرف است، اینجوری نگید. بعد و من یفعل ذلک تا آخر آیه. بعد آیه 31 هم همینجوری تقریبا، آیه 232: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وقتی زنها رو طلاق دادید و اجل و مهلتش گذشت، یعنی عده تمام شد، فلا تعذلوهن ان ينكهن ازواجهن، شما سختگیری نکنید که اینا دیگه حالا که تمام شده دیگه حق نداری با شوهر اول ازدواج کنیم، که شاید اینا خلاصه با هم خوب شده باشن و تنبیه شده باشن و خواسته باشن مجدد زندگی ادامه بدهن و زندگی بکنن، شما سختگیری نکنید. اذا ترازوا بینهم بالمعروف. این دعایه رو چرا خواندم؟ به خاطر این که این دعایه از جهتی شبیه آیه سوره طلاق است. در اینجا فرمود فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن نب معروف و اشهدو ذوی عدل منکم. فرمود هرگاه اجل آنها رسید، مهلت زنها رسید، فامسکوهن نب معروف، یا اونها رو نگه دارید و امساک کنید، رهاشون نکنید به معروفین، او فارقوهن نه به معروفین، بازم با خوشی از هم جدا بشید. خب این اذا بلغن اجلهن یعنی چی؟ معناش اینه یعنی عده تمام شد دیگه، معناش این است که عده تمام شد. اول آیه هم یعنی آیه اول این سوره اینجا است: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاقشون باید با عده باشد. حالا اون طلقوهن لعدتهن رو ضمیمه کنید با فاذا بلغن اجلهن، اینا رو باید کنار هم بگذارید، معناش این است که عده تمام شد. حالا که عده تمام شد، این فامسکوهن به معروفن یعنی چی؟ امسکوهنه اینجا به معنی رجوع که نمیتونه باشد، رجوع در عده باید باشد. خلاصه تمام شده است دیگه، فبلغنه تمام شده است. حالا که تمام شده است، فامسکوهنه به معروف این که نمیتونه رجوع کند. این امسکوهنه یعنی فزوجوهنه، یعنی دو مرتبه ازدواج کنه به معروفه. او فارقوهن نباز این یعنی چی؟ یعنی جدا بشید به معروفین، خود به خود جدا، از این که تحصیل حاصل می شود. لذا بلوغ به معنای رسیدن است. خود کلمه بلوغ در لغت به معنای رسیدن است. بلوغ اجل یعنی مهلت تمام شد، اینجوری معناشه. بعضی از مفسرین اینجور معنا کردن: فاذا بلغن اجلهن یعنی اذا اشرف علی البلوغ، مشرف بر بلوغ بود، یعنی اون روزای آخر بود دیگه، هنوز مانده است، تمام نشده است. پس اذا بلغ نرا به معنای خودش نگیریم، چون معنای خودش اصلا معنا پیدا نمی کند. بلغ نرا به معنای اشراف بر اتمام عده بگیریم، در شرف اتمام است گرچه هنوز پایان نپذیرفته است. بعد حالا معنا دارد: فامسکوهن به معروفن یعنی رجوع کند، و فارقوهن دیگه حالا به این معنا یعنی رجوع نکند، جدا بشود، همونطور که طلاق داده جدا بشود. بله همین، اصلا مفسرین اکثرا همینجور معنا کردن، اکثر مفسرین آیه را همینجوری معنا کردن سلام. که بلوغ به معنای رسیدن معنا نکردن، که یعنی عده تمام شد. چون اگر عده تمام شده باشد، امسکوهن را باید به معنای ازدواج جدید بگیرید، فارقوهن را باید به معنای طلاق جدید بگیرید که بشه طلاق دوم. مثل این آیه بعدی، آیه همین سوره مبارکه: آیه 236: لا جناح علیکم اذا انطلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرزو لهن فریزتن امثال اینها. بعد میفهمد که خوب اگر طلاق داد، بعد میفهمد که باید یک شوهر دیگه بگیرد و الا نمیتواند با شوهر اولیش ازدواج کنه که میشه سه طلاقه. بحث سه طلاقه را پس به اون قرائن طلاق دوم و سوم و اینها حاکی از این است که این فارغ و هنه ممنوع طلاق بعدی باشد، طلاق اولی نیست. خلاصه اینجوری مفسرین اینجور تقریبا آیه را معنا کردن. شما اگر معنای مفسرین رو بگیرید که یعنی در شرف تمام شدن عده است، این امسکوهن به معروف به معنی رجوع معنا پیدا میکند. باید برای فارغوهنش باید یک فکری بکنیم که اون فارغوهن یعنی چی. آیا فارغوهن آیا معناش این است که همون طلاق اولی که دادی رجوع نمیکنی باشه برای دنبال کارش بله اینجوری است، یا فارغوهن نه یعنی یک طلاق دومی رجوع کردن حالا شروع کردن به زندگی باز دیدن نه نمیشه باز طلاق بعدی مثلا. حالا اینهاش برای ما مهم نبود، مهم ما برای مورد بحث ما این و اشهدو علی ذوی عدل منکم هست، فرمود در طلاق شاهد بگیرید. بله اون بله او اگر اون مشرف را گرفتید مشکل دیگه حل میشود. بله بله خب حالا اگر اینجور گرفتید تقریبا معنا مفسرین هم خواستن یک معنای سرراست راحتی بگن، ولی اگر اون معنا رو نگن یه مقداری مشکل میشه. یعنی دوتایی تو بله فارغوهن باب مفاعله رو اگر به معنای طرفینی بگیریم یعنی زن و مرد هم دیگر رو ول کنن دیگه برن دنبال کارشون. خب حالا مهم در این آیه و این و اشهدو ذوی عدل منکم برای بحث ما اینه، اشهدو ذوی عدل منکم. این اشهدو شما اذا بلغنه رو به هر معنایی بگیرید، چه به معنای در شرف بلوغ بگیرید، چه به معنای رسیدن و تمام شدن بگیرید، این و اشهدو و عطف اشهدو ربطی به امسکوهنه و فارغوهنه نداره. این مربوط به طلاق اولیه است که اذا طلقتم النساء فاشهدوا باید شاهد بگیرید. هنگام طلاق باید شاهد بگیرید. این خلاصه شرح و توضیحی که برای آیه گفتیم. دیروز یک بحثی رو مطرح کردیم که ظاهراً تکمیل نشد و آن این است که آیا این آیه شریفه به تنهایی دلالت می کند و خود این آیه دلالت بر وجوب می کند، یا آیه به زمیمه روایات دلالت بر وجوب می کند. در طلاق شاهد گرفتن واجب است، این وجوب را از کجا استفاده می کنید؟ آیا از همین آیه شریف شما وجوب استفاده می کنید یا ادله دیگری را هم ضمیمه می کنید و بعد ازش استفاده وجوب می کنید؟ چطوریه؟ اگر ما باشیم و ظاهر آیه این است که این ظاهر آیه امر است، امر ظهور در وجوب دارد و خود این امر دلالت بر وجوب متعلقش می کند، شاهد گرفتن واجبه. دو تا دلیل دیگرم داریم، یکی روایات که روایات معتبره هم بود دیروز خواندیم، و یکی هم اجماع اتفاق اصحاب است، اصلا جزء ضروریات مذهب است که شاهد گرفتن بر طلاق واجبه. پس اگر اینجور گفتیم یدل علی المطلب ثلاث دلیل، آیه قرآن، ضرورت مذهب و روایات. اما بعضی فرمودن که این آیه به تنهایی دلالت بر وجوب نمی کند. چرا دلالت بر وجوب نمی کند؟ فرمودن به خاطر این که ما از این فستشهدو و اشهدو و امثال ذلک در قرآن جاهای دیگه هم داریم، اون موارد ازش خیلی وجوب استفاده نمی شود. حالا این بحث طلاق، این بحثی گفتم آیه دلالت می کند یا نه، اینو فعلا همینجا توقف می کنیم، ما بقیه مسئله را بگیم، چون ما بقیه مسئله که واضح شد اون حرفی که اینجا میخوایم بگیم بهتر روشن میشه. فرمودن که در هیچ یک از عقود و ایقاعات شاهد گرفتن شرط نیست جز طلاق و زهار، درسته؟ خب نه، الان آیه رو براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، آیه 282 بقره، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى. بعد همینطور ادامه دارد واستشهدوا شهیدین من رجالکم فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانْ. دین و قرض دادن و قرض گرفتن یکی از عقوده. خدا در قرآن فرموده فَاسْتَشْهَدُوا شَهِدَيْنْ، فَاسْتَشْهَدُوا شَهِدَيْنْ مِنْ رِجَالِكُمْ، فرموده شاهد بگیرید. شما گفتید در هیچ یک از عقود و ایقاعات شاهد گرفتن شرط نیست، اینجا هست. قرآن فرموده فاستشهدوا شهیدین من رجالکم. ادامه آیه می فرماید الا ان تكون تجاره ان حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها. اگر یک معامله نقدی دارید انجام میدید چیزی ننوشتید هم ننوشتید، ولی بعد میفرماد و اشهدو اذا تبایعتون، وقتی معامله میکنید چیه؟ شاهد بگیرید. پس در مورد معاوضات هم قرآن فرموده شاهد بگیرید. معاوضات یه وقت میگید معاوضات مالی مثل بیع و اجاره و امثال اینها، یا کل معاوضات که اگر کل معاوضات رو گرفتید به معنای وسیعش نکاح هم شامل میشه. تبایعتم یعنی وقتی بیع میخواد انجام بدید، وقتی بیع انجام میدهید و اشهدو. پس فتوا این بود، فرمودن شاهد گرفتن شرط نیست برای هیچ یک از عقود و ایقاعات مگر طلاق و زهار. خب این آیه شریفه دو مورد ذکر فرموده، یکی برای دین فرموده شاهد بگیرید، یکی برای تبایعتم فرموده شاهد بگیرید. اشهدو امر نیست؟ نه، شما نهارم فتوار میگید، منم فتوار قبول دارم. من میگم ظاهر آیه، ظاهر آیه برای دین فرموده فستشهدو شاهد بگیرید، امره. برای بیعم فرموده و اشهدو اذا تبایعتم، بازم امره.
در
کدومی که واجبه؟ خب خلاصه صیغه امر است یا نه؟ ببینید شما هستید و صیغه امر، هر دو جا، بلکه در طلاق هر سه جا صیغه امره. اگر هر سه جا صیغه امر است، قاعدش این است که الامر ظاهر فی الوجوب دیگه. حالا ظهورش در وجوب یا مبنای وضعی دارد یا مبنای عقلی دارد، ولی ظاهر فی الوجوب، ظهور در وجوب دارد. هر سه جا هم که امر به کار رفته است. شما چرا میگویید در طلاق اشهاد واجبه، در دین واجب نیست، در بیع واجب نیست؟ ولی اینکه در بیع هم فرموده و اشهدو، در دین هم فرموده و استشهدو. چرا اینجا وجوب استفاده نمی کنید؟ جمع کثیری فرمودن، بلکه همون کثیری که گفتم بهتر است، جمع کثیری فرمودن وستشهدو در این آیه و همچنین و اشهدو اذا تبایعتم در پایان آیه دلالت بر استحباب میکند. درسته صیغه امر ظهور در وجوب دارد، اما صیغه امر لو خلیه و نفسه خود به خود ازش وجوب استفاده میشه، به خصوص اگر گفتیم به دلالت من العقل. به این معناست، به دلالت من العقل معناش اینه هرگاه مولا امری صادر کرد، عقل میگوید عبد باید اطاعت کند مگر اینکه مولا ترخیص بدهد. یعنی بعدن مولا بگوید انجامم ندادی مهم نیست، ترخیص بدهد تجویز ترک بکند. اگر ترخیص از ناحیه مولا آمد، اب در گشایش خواهد بود، میتونه ترک کند. و الا اگر چنین ترخیصی نیامد، طبیعت امر عقلا اقتضا میکند امتثال و اطاعت حتمی را، حق ترک کردن ندارد. حالا اگر این جور است، در مورد دین و بیع ترخیص آمده، لذا این امر ظهور در وجوب دیگه ندارد، ترخیص آمده است. لذا شما اگر قرض بدون شاهدم داشتید باطل نیست. از کجا میگید؟ لل اجماع. اجماع اصحاب این است که اگر انسان به دیگری قرضی داد و شاهدم نگیره مشکلی ندارد. پس ترخیص هست ولو دلیل بر ترخیص اجماع باشه، پس ازش استحباب استفاده میکنه. در بیعش هم همین. در مورد طلاق چنین ترخیصی نیست، امر به وجوب خود باقی است و ظهور در وجوب دارد. این یک مطلب است که تقریبا اکثر فرمودن که شاهد گرفتن مستحبه. در تقریرات بحث مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه یه چیز دیگری آمده است. فرموده است امری ظهور در وجوب دارد یا ظهور در استحباب پیدا می کند و امثال اینها، که این امر امر مولوی باشد. اما اگر امر امر ارشادی باشد، نه دلالت بر وجوب می کند نه دلالت بر استحباب میکند، بل هیچی دلالت میکند. امر ارشادی ارشاد است. ارشاد به چیست؟ ارشاد به آن است که آقا شاهد بگیر تا به درد سر نیفتی. شاهد نگرفتی ممکنه منکر دین بشود، منکر بی بشود، منکر خیلی چیزا بشه. میخوای بله ممکنه به درد سر بیفتی. عاقلانش این است که کاری کن که به درد سر نیفتی. بنابراین امر در اینجا امر ارشادیه. از امر ارشادی نه وجوب استفاده میشود نه استحباب، هیچ استفاده نمیشه. ارشادون الی حکم العقل، به این که درد سر برای خودت نخر. اگر خواستی از درد سرا و اینا نجات پیدا کنی این کار را انجام بده. لذا اول آیه آمده از یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، بنویسید. نوشتن واجبه؟ فاکتبو هم صیغه امر است، اصلا دلالت بر وجوب نمی کند، دلالت بر استحباب هم نمی کند، دلالت بر استحباب هم نمی کند. چنان که آیه بعدی که فرموده اگر ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوزه، رهن بگیرید، گرو بگیرید یک چیزی. بعد فرموده فان امن بعضكم بعضا، اگر دیگری امین قرار داد، اطمینان داشت، دیگه راهان مقبوزه هم لازم نیست. این امنه بعضکم بعضن و امثال اونها گواه بر این است که این شاهد گرفتن و این نوشتن و همه اینها به خاطر این است که به درد سر نیفتی، مشکل درست نشود. ارشاد است. اگر امر ارشادی بود دلالت بر وجوب و استحباب نداره. مثلا یک قرینش، یک قرینش این است که فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ، برای اینکه اطمینان پیدا کنی. اینه اطمینان پیدا کردی خیلی مهم نیست، اطمینان که پیدا کردی مهم نیست، هیچی نمیخواد، شاهد و هیچی لازم نداره. پس معلوم میشه امر ارشادیه. پس در بی دین و امثال اینا امر ارشادیه، وجوب اشهاد نداریم. در طلاق امر مولویه، امر ارشادی نیست. در نکاح چی؟ در باب نکاح هم روایات دونست نوع روایت داریم. یک روایت فرموده که شاهد گرفتن واجبه، روایت دیگر از معلب خنیس است، تقریبا دلالت میکنه که شاهد گرفتن واجبه، ولی روایات متعددی هم داریم که شاهد گرفتن واجب نیست. که حالا این روایاتش هم خوانده بشود که خوب از نورانیت دارد خود روایات، ولی بر اساس آن روایت اول، روایت اول و دوم، اهل سنت فتوا دادن که شاهد گرفتن در نکاح واجبه، ولی این روایات، روایت اولش از نظر سند مشکل داره، روایت معلب نخونیس دو تا مشکل داره. یک مشکلش اینه که دلالتش خیلی قوی نیست. مشکل دومش اینه که بعید نیست تقییتاً صادر شده باشه. معلب بن خنیس آدم خوبی بوده، ولی از اون شیعه ها اداق بوده که دهانش چفبند نداشته، همه چی میگفته، هر چه چیز بوده میگفته، لذا ائمه علیهم السلام گاهی حرفایی که زدن تقیه‌ای گفته، تقیه‌ای گفته. این روایتی که برای عید نوروز آمده است و تعریف و تمجید از عید نوروز شده است، از همین آقای معلب نخونیس نقل شده، راوی معلب نخونیس، و چون اهل تقیه نبوده و بنی العباس خلاصه از این عید استفاده میکردن، لذا امام علیه السلام دیدن تا این چیز بگه، این که میگه، این که چی ندارد، تحمل نمی کنه، تقیه نمی کنه، بسن تقیه براش معنا نداشته، و آخرش هم به همین جهت کشته شده. کشتنش، وقتی کشتنش، امام علیه السلام هم نفرین کردن، فرمودن خدا قاتل او را بکشد. مرد مورد توجهی بوده، ائمه بهش خیلی علاقه داشتن، دوستش داشتن، ولی اهل تقیه نبوده است، لذا گاهی امام این احتمال صدور تقیه ای هم در حدیث او هست، و لذا از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، البته این حدیث موسی بن جعفر هم که ما میخوانیم و خیلی هم بهش معتقدیم، همچین سنده عالی ندارد که حالا ما بگیم این حدیثی که ما میخوانیم خیلی سند دارد، در رابطه با عید نوروز آمده است که منصور دوانیقی به حضرت موسی بن جعفر گفت امروز عیده. حضرت فرمود انی فتشت و اخبار جدی رسول الله ولم ار من هذا العيد فيها عين ولا اثر. من روایات جدم رو بررسی کردم، از این عید هیچ اثری در اونها نیست. و انها سنت للفرس و قد محاها الاسلام و اعوذ بالله ان احیی ما محاها الاسلام. فرمود این سنت فرس، اسلام او را محوش کرده، نفیش کرده. من به خدا پناه میبرم که چیزی را احیا کنم که اسلام او را محوش کرده. منصور دوانی ریدید که آقا قرص محکم حرف زد، همه چیز رد کرد، گفت آقا اید نیست، ما هم سیاستن للجند برای کشورداریه دیگه، حالا باید داشته باشید. من تقاضا میکنم که شما امروز اینجا بمانید و هدایا رو بگیرید. حضرت موندن آمدن، عمرا همه اینا یکی یکی آمدن برای عید دیگه خلیفه، هدایای زیادی هم آوردن، هدایای زیاده بودن. نزدیک غروب شد دیگه، تمام شد. یه نفری آمد به محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، من تا به حال به این مجالس نیامدم، شنیدم شما هستید، به خاطر شما آمدم، هدیه ای هم نیاوردم جز دو صد شعر در مرثیه جدت حسین رضا. اون 200 شعر را هدیه کرد به حضرت موسی بن جعفر. حضرت پیام دادن برای منصور که تمام شده، چیکار کنیم، هدایا رو چیکار کنیم. منصورم دیگه خوب دست دلبازی با این که میگن اون دوانیقی بود، یعنی خیلی خسیس بود، ولی اینجا خصیصی در نیاورد، گفت همه هدایا مال خودتون باشه، همه رو بخشیدم به خودتون. حضرت هم همه این هدایای شاهانه رو بخشید به اون کسی که 200 شعر برای امام حسین گفته بود. خلاصه این حالا گاهی هست، مقصودم از بیان این حرف این بود که معلب نخونست روایاتش ممکنه حمله بر تقیه بشود. مضافاً به این که روایات متعدده ای داریم که در نکاح شرط نیست شاهد گرفتن، و البته پیغمبر فرمودن بهتر آن است که برای ولادت و امثال اینها شاهد گرفته بشه. که این روایاتو بعد میخونیم. صلی الله علیه و آله.